برداني بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی با نام و یاد خدا و ان شاء الله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرانقدر هر جایی که هستید به هر طریقی که دارید برنامه قرآن و خانواده رو دریافت میکنید و مشاهده میفرمایید آرزو میکنم که انشاءالله همه تون در صحت و سلامت باشید و حال و هوا و اوضاع خانواده تون هم خوب باشه اون دلگرمی و مودت و مهربانی که قطعا بر اوضاع روحی و حتی جسمی همه اعضای خانواده هم تاثیرگذار هست اگر یک خانواده متعادل باشه یک خانواده اون معنویت با نشاط درش موج بزنه قطعا حال همه اعضای خانواده هم بهتر هست مسائل و مشکلات رو کنار هم بهتر حل میکنن و به هم دیگه بهتر و بیشتر روحیه میدن برای مقابله کردن و فائق اومدن بر مشکلات انشاءالله که حال و هوای خانواده شما از همین حال و هواهای یک خانواده سالم و متعادل و باشور و نشاط باشه امشب کنار شما هستیم با برنامه قرآن و خانواده به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی که مدرس حوزه و دانشگاه هستن و انشاءالله شما هم تا پایان ما رو همراهی خواهید کرد خانم دکتر فخر روحانی عرض سلام استاد خیلی خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام عرض میکنم خانم واقفی عزیز خدمت شما بینندگان محترم و خدا رو شکر میکنم یک بار دیگه این توفیق حاصل شد که خدمت دوستان عزیز و همراهان صمیمی شبکه ولایت باشیم
سپاسگزارم استاد ما هم از شما ممنون هستیم از اینکه به هر حال وقت میذارید و تشریف میارید در استودیوی برنامه حاضر میشید خب اگر بینندگان خوبمون برنامه هفته قبل ما رو دیده باشن و یا به هر حال تکرار اون رو یا همراه با برنامه زنده کنار ما بوده باشن احتمالا خاطر شریفشون هست که ما در برنامه هفته قبلمون گفتیم یه مقدار مرور بکنیم وضعیت تربیتی بچه‌ها رو در سنین مختلف و یکی از اون سنین مختلف بحث سن 6 تا حدوداً 12 13 سالگی بود که خب یه مقدار خلق و خوی بچه‌ها عوض میشه حالاتشون تغییر میکنه بعضی از خدای نکرده صفات ناپسند توی این سن یه مقدار بیشتر داره خودش رو نشون میده و لازم هست که برخوردهای منطقی و تصمیمات بجایی در این مورد اتخاذ بشه تا اون صفات ناپسند در روحی اونها تاثیرگذار نباشه نهادینه نشه ما برنامه قبلیمون بحث حسادت رو مطرح کردیم اگه وقت احیانا بینندگان خوبمون اون برنامه رو ندیدن و مایل هستن ببینن حتما مراجعه کنن به آرشیو ما در شبکه جهانی ولایت در سایتمون و اون قسمت رو ببینن امشب انشاءالله تصمیم داریم که به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد بحث زیاد طلبی هایی که معمولا در همین سنین هم یه خورده آروم آروم خودش رو نشون میده و بعد کم کم هم پرننگ میشه اگر کنترل نشه صحبت بکنیم و ببینیم این قضیه قناعتی که ماها حرف میزنیم با این زیاد طلبی که تو این سن یه خورده نمود پیدا میکنه چقدر میتونیم کنار هم دیگه قرارش بدیم و به هر حال اون جاهایی که لازم هست رو کنترل بکنیم اگه در بحثمون امشب مایل بودید ما رو همراهی بکنید 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست و از طریق فضای مجازی هم به شماره 2098-930-876-8004 میتونید برای ما پیام بفرستید خانم دکتر فخر روحانی من مقدمم طولانی شد اگر اجازه بدید من با این عنوان شروع کنم که من خودم فکر میکنم ماها وقتی که تو سن بچگی بودیم اصلا نسل ما دوره ما یه جوری تربیت شده بودیم بزرگ شده بودیم که در این حال که بالاخره مقتضای این سن این بود که یه خواسته هایی داشتیم مطالباتمون نسبت به 5 6 سالگی 4 5 سالگی بیشتر میشد اما بازی مقدار ملایم تر بود یعنی شاید سال یک بار مثلا والدین بچه رو میبردن کفش میگرفتن سال یه بار یا دو بار میبردن لباس میگرفتن قانع بودیم ولی الان به نظر میاد که نسل امروزمون یه خورده فرق کردن حتی بچه ها تو این سنین انواع و اقسام چیزها رو میبینن اسباب بازی های مختلف تکنولوژی که اومده لباس های رنگ و رنگ و مدام مطالبه گری میکنن یه وقتایی واقعا والدین میگن بچه من دیگه زیاده خواه شده. اصلا ما به چی میگیم زیاده خواهی که بگیم از این مرحله به بعد واقعا زیاده خواهیه؟
درسته. خدمت شما عرض کنم که مثالی که زدید راجع به پیشینه ما نسل گذشته و حالا مثال کاملا درستیه، اما من میخوام یه مطلبی رو هم بگم، یه دفاع از بچه ها بکنم و اون این که ما خودمون منشمون عوض شده. ما هم به نسبت به مادرانمون زیاده طلب شدیم، خب بچه ها هم یک قدم جلوتر
ما رو میبینن، اونا هم همینطور دارن قدم برمیدارن.
در واقع اصلاح سبک زندگی از به اصطلاح پدر و مادرها که الگوها هستن قراره اتفاق بیفته. خب چی شد که این اتفاق افتاد و چرا باید جلوشو گرفت؟ چه اشکال داره؟ خانواده‌ای داره میتونه تهیه کنه و تأمین میکنه. اتفاقا اصلا مسئله زیاده طلبی از اونجایی شروع شد که خانواده ها تعداد فرزندان کم شد، درآمد خانواده رفت بالا. قبلا درآمد خانواده کمتر بود، تعداد فرزندان بیشتر. لذا اون موجودی قرار بود بین 8 بچه تقسیم بشه، الان بین یکی دو تا بچه قرار تقسیم بشه. بعد هم والدین میخوان همه اون تجارب تلخی که توی دوران کودکی خودشون از نداری ها و محرومیت ها داشتن، اونها رو جلوش رو بگیرن و اجازه ندن بچه ها اونها رو دیگه تجربه کنن.
یعنی من به انواع اقسام رفاه ها و آسایش ها و امکانات.
درسته. یعنی والدین به استقبال کسرت طلبی بچه ها دارن میرن، زیاده طلبی. و اون چیزی که ما اگه خدا بهمون توفیق بده سعی خواهیم کرد امشب خدمت دوستان بگیم اینه که این زیاده طلبی فقط توی عرصه مثلا اسباب بازی باقی نمیمونه، اصلا حیطه‌های دیگر زندگی رو هم اشغال میکنه. اضطراب هم میاره با خودش، به اصطلاح نپذیرفتن مسئولیت رو هم کنار خودش میاره و بسیاری از حیطه‌های دیگر زندگی رو هم آسیب میزنه، زندگی لحظی، زندگی که توش اسراف و تبذیر هست و عرصه‌های مختلف. اتفاقا میخوام بگم که موضوعی هست که با توجه به اینکه داریم به سمت آغاز سال نو میریم، یواش یواش دغدغه خانواده ها میشه و شاید انشاءالله بتونه ثمره عملی هم توی خانواده ها داشته باشه.
انشاءالله. خانم دکتر، ما چه محدوده‌ای برای زیاده خواهی تعیین بکنیم که بگیم از این تا این محدوده خواسته ها طبیعیه؟
درسته.
بجاست به حقه، یعنی به هر حال اگر هر کدوم از اعضای خانواده، حالا ما بیشتر بحثمون بچه‌ها تا این هر چیزی بخوان، این زیاده خواهی و زیاده طلبی نیست، از این مرحله بعد دیگه اون وقت اون زیاده خواهی محسوب میشه، نشونه خاصی داره؟
درسته. نشانه زیاده طلبی این هست که از اون چیزی که کفافه در حد به سل کارش رو رامین
نده، برطرف نیاز هم.
بله، از اون حد بیشتر مطالبه میکنه. بعد ناسپاسه، بچه هایی که زیاده طلب هستن ناسپاسن، همیشه گردن مسائل رو به سلا به عهده دیگران میاندازن،
دنبال مقصرن.
بله، بنابراین خودشون رو به هیچ وجه مقصر نمیبینن و مسئول همه حوادث رو در دیگران جستجو میکنن و یواش یواش به سمتی میره که حسادت میاد تو زندگی، چون شاید من واسش تهیه نکردم ولی دیگری تهیه کرده، دوست هم کلاسیش داره، دختر خالش داره، پسر خالش داره، لذا حسادت رو هم زمینه زندگی میکنه. بعد هم یواش یواش کینه توزی و مسائل دیگه. یعنی میتونه این نحوه استقبال ما از شرایط زندگی زمینه ساز به وجود اومده بسیاری از آسیب ها تو بچه‌مون باشه، یعنی تو این دایره مخفی نمیمونه. و لذا گاهی وقتها مثلا به خصوص مادرهای دلسوز فعلی که ما میبینیم حاضرن حتی هزینه های سنگینی تهیه وام و نمیدونم چی و اینا، و همه حرفشون اینه که میخوام بچه‌م احساس کمبود نکنه، در حالی که اصلا اینجا بحث کمبود نیست، بحث زیاده طلبیه، بحث زیاده خواهیه. و اون چیزی که ما بهش میگیم اسراف و تبذیر، بین مردم قصه اسراف خیلی رواج داره. مردم هم معمولا به اصطلاح تعریفی که از اسراف تو ذهن دارن غالبا تو دایره زیاد مصرف کردنه، در حالی که تبذیر یکی از بیماری های نسل ما هست. تبذیر بد مصرف کردنه.
درسته.
یعنی اون چیزی که موجود هست شما ازش انقدر بد استفاده کنیم که نیازمند بشی به این که مجدد تهیه کنی. مثلا فرض کنید مثالی که شما راجع به کفش زدید، براش کفش خریدن ولی چون پسر عموش کفش جدیدی خریده، کفششو عمدن پاره میکنه که بتونه دوباره تقاضای کفش بکنه،
دلیل برای خواسته هاش داشته.
بله،
باشه.
بله. و خانواده هم استقبال این قصه میره. یعنی اصلا دنیای سرمایه داری امروز، فضای رسانه‌ای امروز مروج مصرف گراییه و توی این دنیا همه اون چه که میگذره، یعنی راندمان کارخانه ها، راندمان مباحث به اصطلاح اقتصادی جامعه، میطلبه که ما خانواده ها رو دعوت کنیم به مصرف بیشتر و بیشتر. هر کی بیشتر مصرف کرد منزلت اجتماعیش بیشتره. لذا نکته همینجا هست. اتفاقا قصه توی مصرف هم محدود نمیشه، عرصه‌های دیگری رو هم در کنار خودش میاره. وقتی که مسئله مصرف اومد، مصرف بیشتر و بیشتر اومد، مصرف لهوی هم میشه جزء مصارف خانواده ها. مصرف لهوی چه توی فضای زمان هست، ما وقتمون رو به صورت بی هدف هزینه میکنیم، مالمون رو بی هدف هزینه، مدیریت مالی رو از بچه ها سلب کردیم، امکان مدیریت مالی رو، و خیلی عرصه های دیگر رو میتونه سامان بده مسئله مصرف. و اتفاقا مدیر مصرف تو خانواده مادر هست، یعنی مادر خیلی نقش داره. منش مالی مادر، نوع هم به اصطلاح مصرفی که خودش توی زندگی داره، میتونه الگوی خیلی خوبی برای فرزندش باشه. و خدای نکرده از اون طرف اگر که مادر خودش مصرفگرا باشه یا طرفدار مصرفگرایی فرزند باشه، مبادا یه وقت دچاره مثلا کمبود بشه، نکنه احساس کنه که مثلا سرخورده میشه و غیره، زمینه ساز ایجاد بسیاری از مشکلات رفتاری هست که توی آینده میتونه فرزند ما رو گرفتار و درگیر کنه.
درسته. خانم دکتر، من خاطرم هست ماها شاید بچه تر که بودیم، حالا نسل خودمون یا بریم یه مقدار حالا عقب‌تر، فکر میکنم معمولا بچه ها توی سنین خاصی انواع قلدک ها رو داشتن. حالا یه قلدک های پلاستیکی بود یا سفالی و گلی بود، این قلدک ها رو داشتن، یعنی اگر یه پول تو جیبی هم میگرفتن اصلا ذوقشون این بود که یه بخشیش رو بذارن توی همون قلدکشون صرفه‌جویی کنن. بعضی از بچه‌ها من خاطرم هست حتی این قلدک رو تکون میدادن، لذت میبردن از اینکه دارن پول بیشتری رو جمع‌آوری میکنن و معمولا یه هدفی براشون تعیین میکردن، یعنی والدین خواسته بچه رو برآورده میکردن ولی میگفتن پولاتو جمع کن، حالا اون کفشی که میخوایم بگیریم با هم میریم خرید میکنیم. الان واقعا بالعکس شده، یعنی واقعا فقط بچه‌ها یه دسته‌ایشون فقط از پدر و مادر انتظار دارن که تأمین کننده کامل همه نیازهای مالی باشن و شرایط اونها رو هم نخوان یاد بگیرن. من فکر میکنم واقعا اینها در آینده هم سخت میتونن مدیریت اقتصادی بکنن مسائل رو. اگر اجازه بفرمایید ما یه بخشی رو ببینیم، خواهش. به اتفاق همکارمون و بینندگان خوبمون در اتاق فرمون، برگردیم بحث امشبمون رو ادامه بدیم.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
وقت شما بینندگان خوبمون به خیر باشه و انشاءالله هر جایی که هستید در صحت و سلامت باشید. ما امشب داریم در برنامه قرآن و خانواده به اتفاق استاد ارجمندم سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد بحث قناعت و یه مقدار برخوردهای منطقی تر با موضوع زیاده خواهی و زیاده طلبی بچه ها در سن نوجوانی، حالا یه مقدار کمتر از اون، همون سن تقریبا 6 تا 12 سال که یه حد فاصله هستش بین اون سن اولیه‌ای که بچه معمولا خیلی تشخیص نمیداده که چه چیزهایی ممکنه دور و برش تنوع داشته باشن و بخواد، و خریدها و تهیه ملزوماتش معمولا با والدین بوده، اما الان دیگه کم کم داره اظهار نظر میکنه، همراه میشه، تنوع طلب داره میشه و یه مقدار باید تو این قضیه مدیریت بکنیم و حواسمون به این قضیه باشه. داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. اگه احیانا شما هم با این مسئله درگیر هستید، تو خانوادهتون فرزندی دارید که فکر میکنید از الان داره دچار این موضوع میشه، یا به هر حال دنبال راهکار هستید یا سوالی براتون مطرح میشه در این زمینه، حتما از طریق راه‌های ارتباطی به دست ما برسونید. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست و از طریق فضای مجازی هم به شماره 2098-930-876-8004 میتونید با ما در ارتباط باشید. اما ادامه بحث امشبمون، خب خانم دکتر فخر روحانی، حالا به هر حال ممکنه همین الان بعضی از خانواده ها بگن بله من یه فرزندی دارم، همون مثالی که شما زدید، به قول شما کفششو حالا یه بچه تخریب میکنه، یه بچه دفترش رو زودتر خراب میکنه، مدادش رو بیشتر میتراشه که به هر حال بتونه بره این کارو انجام بده. و متاسفانه حتی این رو ما دوستان بزرگسالی هم میبینیم. میبینیم یه خانومی، ممکنه خانومی باشه که در منزل میتونه الان از وسیله‌ای که در منزل داره استفاده کنه، با عرض تأسف من اینو عرض میکنم خدمتتون، ولی خب مشاهده میشه، ولی چون میخواد که همسرش رو قانع کنه برای خرید جنس جدیدتر، بروزتر و کم نیاوردن از قافله تشریفات و تجملات، به هر طریقی اون رو از دور مصرف خارج بکنه، ریشه در همون فکر میکنم یادگیری های اشتباه دوران بچگیش داره که جواب میگرفته. با این قضیه ما باید چیکار کنیم؟
درسته، مثالی که شما زدید، اول از کودک شروع کردید بعد به مادر کشوندید، دقیقاً علت رو روشن میکنه. بچه‌ها خیلی خوب میفهمن شیوه عمل کرده ما رو، و این مدل رفتار دقیقاً مدل کسی هست که توجه به نعمت ها نداره. یعنی میخوام بگم اولین توصیه‌ای که به خانواده های این شکلی میشه، اولا اصلاح سبک زندگی مادر هست. مادر قراره خودش توی سبک زندگیش یه بازنگری بکنه، ببینه اگر که مصرف گرایی تو زندگیش وجود داره که متاسفانه توی همه ماها درگیر شدیم، و همطور که گفتم رسانه های امروز مبلغ و مروج اون هستن و برای کارخانه دارها رو مزخره گردانندگان چرخ اقتصادی جامعه متاسفانه به صرفه هست که دامن بزنن به این قصه. خیلی از ماها ناخواسته یا ندانسته با این قصه همراه شدیم، لذا این که میخواد یه مهمانی بیاد، چجوری میخواییم برگزار کنیم، چجوری میخواییم تشریفات مهمونی میخواییم بریم، چی میخوام بپوشم،
چقدر دغدغه خاطر ایجاد میکنیم با همین قضیه برای خودمون.
یعنی تشتت میاره، تمرکز رو از فرد میگیره، بعد فرد رو دعوت میکنه به این که ناسپاس باشه، احساس فقر کنه. این خیلی مهمه. یکی از ویژگی های آدم های کثرت طلب و زیاده خواه احساس فقره. یکی از بلاهایی که توی نسل ما تقریبا عمومیت داره بین فقیر و غنی احساس فقره. یعنی هم اونی که داره احساس میکنه فقیره و نداره و خودش رو از غافل عقب میبینه، و همون که نداره. عجیب این که
چون انسان موجود سیری ناپذیره، بله، دیگه هر چیزی که براش فراهم بشه همچنان یه پله بالاترش رو میخواد.
درسته.
همین آرزوهای طولانی که مدام دنبالش بوده تمومی نداره.
عجیب این که فقیر دنیای امروز از فقیر نسل گذشته خیلی وضعش بهتره، ولی احساسش احساس بدیه. این احساس خیلی آزاردهنده است. یعنی اصلا مهم نیست شما دسترسی به امکانات دارید یا نه. میخوام بگم اون آدم هایی که سپاسگزار و شاکر نعمت های خدا هستن معلوم نیست لزوما داشته باشن، ولی اون چه که دارن رو خوب قدر میدونن. اتفاقا به اصطلاح گرایش ایجاد گرایش شکرگزاری و سپاسگزاری توی بچه ها کمک میکنه به نگهداری اونچه که دارن. اولش با شروع میشه با لوازم و تحریر و مداد تراش و اینها، ولی فرد یاد میگیره که خواهری که کنار او داره زندگی میکنه توی این خونه، مادری که هست، سقفی که بالای سرش هست، همه اینها نعمت هستن.
شکرگزاری،
بله، شکرگزاری نعمت، مدیریت اونچه که هست، مدیریت درست اون چه که هست، استفاده صحیح از اون چه که هست، جلوگیری از بسیاری از دغدغه ها و تنش های روحی و روانی. بعد حالا این کودکی که یاد میگیره اینجوری زندگی کنه و البته از دامن مادر این رو آموخته، اضطراب نداره، استرسش کمتر هست توی زندگی، اهل حسادت نیست، لذا به لحاظ روحی روانی بهداشت روانی رو تأمین میکنه مسئله قناعت و شکر کردن. اما نکته مهم اینجاست، وقتی هم که نداره یاد میگیره که آبروداری کنه. قرآن راجع به این دسته از افراد میفرماید یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. کسی که نمیدونه، از زندگی درون زندگی اینها خبر نداره، فکر میکنه خیلی وضعش خوبه، از بس عفت داره. عفت عجیبه، قرآن این مسئله رو تو خصوص مباحث مالی استفاده کرده، میفرماید از شدت عفتمندی کسی که نمیدونه نمیتونه از ظاهر او بفهمه. به قول اون ضرب المثل معروفمون، با سیلی صورتش رو سرخ نگه میداره. اگه یاد بگیریم که خودمون اینطوری زندگی کنیم و فرزندانمون رو اینجوری بار بیاریم، جلوی بسیاری از آسیب‌های روانی که میتونه فرزند من رو تهدید کنه در آینده در اجتماع و احساس کمبودهایی که میتونه واقعی هم نباشه. عجیب اینه، واقعی هم نیست. آخه اگر واقعی بود میشد برای تأمینش یه کاری کرد، مراکز خیریه، چه میدونم کمک های دیگری که میشود در اختیار اینجور افراد قرار داد. ولی این فرد سیری ناپذیره. حتی اگر نهاد یا آدم یا شخصی مثل پدر و مادر بخوان یک ستونی به صورت اتکامندی در کنار این فرد باشن، احساس خستگی میکنن. من به خصوص تو نسل جدیدمونی همچین چیزی رو میبینم که هر چیزی براش میخری یکی دو روز او رو خوشحال میکنه، بعد دوباره گلایه ها شروع میشه، احساس بی‌حوصلگی ها شروع میشه، شکایت ها شروع میشه و همش ریشه در این ناسپاسی داره، در ندیدن اطرافش داره، در شکرگزار نبودن داره. متاسفانه این آسیب روانی انقدر شایعه که قرآن راجع به این دست افراد یک توصیه کلی داره و میفرماد قلیل من عبادی الشکور، تو بنده های من انسان شکرگزار بسیار کمه. بله، لذا میخوام بگم که یک آسیب شایع هست، یک آسیب روانی شایع است. اتفاقا ویژه دنیای کودکان نیست، همونطور که سیر بحثمون هم داره بازنمایی میکنه این رو. گاهی وقتها بچه از دامن پدر و مادر یاد میگیره، اما کودکی که توی خونه روش صحیح مصرف رو از پدر و مادر یاد گرفته، اکتفا به اون چیزی که هست رو یاد گرفته، استفاده صحیح از نعمت‌ها رو آموخته، ممکنه تحت تأثیر فضای جامعه همسالان به صورت موقت تغییر کرده باشه. یعنی توی یه کلاسی قرار میگیره، چند تا دوست بغل دستی داره که اونا مثلا اهل مصرف زیاد هستن، یا مثلا همسایه تو آپارتمان همسایه پایین یا بالایی برای بچهش هر روز یه اسباب بازی میخره، ممکنه یه به نحوی او رو دچار مثل آسیب‌های این شکلی بکنه، ولی گذراست. دلیلش اینه که تو پایه تربیتی مسئله لحاظ شده، مدیریت مالی، مدیریت مصرف، خوب جمع و جور کردن. و البته توی دنیای امروز با این خونه های کوچیک، ریخت و پاش های مالی نه به لحاظ عقلی به صرفه است، نه با فضای خونه های امروز هماهنگ هست. لذا شایسته است که همگی تدبیر کنیم. این مسئله همگیر بودنش خیلی مهمه. میدونید خانم واقفی، اگر یه مسئله فردی شروع بشه، دوام و استمرارش خیلی قابل تضمین نیست. اما اگر جمعی باشه، یعنی همه بلنگوهای اجتماعی نزدیک عید که میشه اکتفا و قناعت رو به دیگران توصیه کنن و یه حرکت دست جمعی، شما تو ماه مبارک رمضان وقتی که میخوای مرداد ماه تو هوای گرم تو روزای طولانی روزه بگیری، تصورش هم نمیتونی بکنی، ولی اون چیزی که این دشواری رو برای همه خانواده آسان میکنه، همگام بودن همه با هم،
عمومی شدن جریان روزداری،
بله، عمومیت کمک میکنه به افراد. لذا باید همدیگر رو توصیه کنیم. امر به معروف همینه، نهی از منکر همین رو میخواد بگه. یک حرکت دست جمعی رو آغاز کنیم و بهش رنگ ارزش بزنیم. آخه متاسفانه امروز ارزش توی مصرف گرایی هست و اسراف و مصرف گرایی به فرد تمایز میده، ارزش میده. لذا بچه میاد میگه ما مثلا رفتیم بیرون شام خوردیم، هزینه یک شام بیرون این مقدار با هزینه شامی که تو خونه میشد تهیه کرد، تولد بچه رو میتونستیم تو خونه بگیریم ولی تو رستوران گرفتیم، لذا این مقدار هزینه اضافی رو تحمیل کردیم به خانواده. اینها منشیه که باید به اصطلاح خانواده ها یاد بگیرن. رنج بیفایده، هزینه بیفایده و مسابقه مصرفی که تهش غیر از حسادت، غیر از کینه توزی، غیر از به اصطلاح آسیب دیدن روح و روان انسان ها چیزی نیست، بهش پایان بدیم و آرام آرام برگردیم به زندگی که آرامش روحی بیشتری رو برای اعضای خانواده تأمین میکنه.
توی این محافلی که شما اشاره فرمودید، مثال زدید که مثلا میتونن یه مراسم مهمونی رو به این شکل برگزار کنن ولی با تشریفات، واقعیت همه که من فکر میکنم اگر هر کدوم از بینندگان خوبمون هم یه وقت احیانا اتفاقی چنین تجربه‌ای داشته باشن یا در بین به هر حال دوست آشنا دیده باشن، اصلا از چه مدت خیلی طولانی قبل از برگزاری اون مراسم دغدغه خاطر و فشار روحی و روانی خیلی زیادی داره به خانوم و آقا وارد میشه، برای اینکه این محفل و مجلس اونجوری برگزار بشه که کمتر از مراسم دیگری نباشه. حضور پیدا کردن توی این مجلس هم به جای اینکه واقعا برای اعضا نشاط‌آور باشه، دور هم به هر حال یک زمانی رو دارن می‌گذرونن، معمولا با این استرس بعد طی بشه که خب من مثلا دوره قبل توی اون مراسم چطور حاضر شدم، الان چطور حاضر میشم. واقعا با این دیدگاه مصرف‌گرایی و زیاده خواهی که اون حسادت و اون کینه توزی ها رو داره تقویت میکنه، ما لذتی از هیچ مرحله از زندگی نمیبریم، نه از تلاش هامون برای کسب درآمد، نه از نحوه مصرف کردنش لذتی آید ما نمیشه، چون خیلی زود گذر هست. خب یه نکته رو هم من برام جای سوال شد خانم دکتر فخری روحانی، ما تو بحث سپاسگزاری و شکرگزاری اگر که این دسته از افراد اگه میخوان شکرگزاری بکنن یه نگاهی به افرادی که مقدار سطحشون پایین تر از خودشون هست بکنن، شاید بگن که خب خدای شکرت من مثلا این امکانات رو هم دارم، ولی چرا واقعا اینا معمولا نگاه پایین دستیشون نمی کنن، همیشه خودشون رو با بالاتر از خودشون دارن مقایسه میکنن که اینقدر این نگاه ناسپاسانه و قدر نشناسانه نسبت به حتی پروردگار و اعضای خانواده دارن، چرا اینجوری میشه؟
ما تو قسمت قبلی اشاره کردیم، گفتیم که این مصرف گرایی دنیای امروز رو داره رسانه‌های تبلیغاتی که حالا هزینه ها رو از بنگاه‌های اقتصادی دریافت میکنن بازنمایی میکنن، ترویج میکنن، اینها اصلا امکان مصرف به اصطلاح صحیح و قانع رو از فرد میگیرن، بلکه از اون طرف این نوع مصرف کردن رو نشانه به اصطلاح
یه ارزش برای فردی،
بله، این که فرد کم برخوردار هست، محروم هست، لذا به عنوان ضد ارزش تلقی میکنن. خیلی خیلی دشواره که کسی بخواد عاقلانه به این قصه به اصطلاح تن بده، ضمن اینکه تو دنیای امروز هم باشه مصرف رسانه‌ایش مصرف لهوی نباشه، که ایشالله راجع به مصرف رسانه‌ای هم بیشتر صحبت خواهیم کرد.
با اجازه شما یه سری به اتاق فرمان بزنیم همراه با بینندگان خوبمون، برمیگردیم بیشتر در مورد این موضوع صحبت میکنیم.
امام امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند کودک 7 سال تربیت می شود، 7 سال ادب می آموزد و 7 سال به کار گرفته می شود.
خب ممنون از اینکه همچنان کنار ما هستید و بیننده برنامه خودتون قرآن و خانواده هستید. امشب به اتفاق سرکار خانم دکتر فخر روحانی داریم در مورد بحث زیاده خواهی و تربیت و تمرین موضوع قناعت در خانواده صحبت میکنیم. انشاءالله این بحث برای شما مفید بوده باشه. پذیرای پیام های شما هر چقدر مرتبط با برنامه‌مون باشه خواهیم بود. خانم دکتر فخر روحانی شما اشاره فرمودید که اون تبلیغات رسانه‌ای و اون مصرف گرایی رسانه‌ای خیلی تاثیر میذاره رو اینکه ما این روحیه قناعتمون کمتر بشه و مدام بیفتیم توی یک بازی بی پایانی که مثل یک چرخه معیوب داره حرکت میکنه، هرچی به دست میاریم کمه، چند روز خوشحالمون میکنه، چند روز احساس رضایت بهمون میده، بعد میبینیم طرف بعدی قشنگتر، بهتر و بروزترش رو گرفته، دنبال بعدی میدونیم. این وضعیه از کجا داره منشأ میگیره؟ با این تبلیغات رسانه‌ای که به این شکل واقعا مسموم باید ما اونو در نظر بگیریم، بعد چی کار بکنیم؟
ببینید وقتی که سبک زندگی آدم ها تغییر میکنه، پیش از تغییری که شما به لحاظ رفتاری در زندگی فرد ببینید، باور، نگرش و احساسات او تغییر کرده. یعنی ما همیشه رفتار رو معلول دو تا عامل دیگه میدونیم، نوع نگرش، نوع باورهای افراد، یعنی اعتقادات افراد. اعتقاد و باور، نگرش یا فرهنگ حاکم بر یه جامعه یک جا به سرعت و در مدت زمان کوتاه تغییر نمیکنه، زمان میبره. زمانبری این قصه ارتباط مستقیمی با نوع مصرف رسانه‌ای ما امروز داره. چرا؟ چون امروز تقریبا میشه گفت یکی از مهمترین ابزارهای انتقال فرهنگ رسانه است. یکی از مهمترین که عرض میکنم تنها نیست، ولی سهم بسیار مهمی توی مصرف داره و نوع به اصطلاح فرهنگ‌های جوامع رو تعیین میکنه. قصه از این قرار هست که وقتی شما نوع به اصطلاح فرهنگ فرد انتخابی هست که خودش به او دست میزنه، یعنی شما برای لحظات فراغتتون چی رو استفاده میکنین، از چه ابزاری برای فراغتت استفاده میکنی، نوع مصرفی که شما دارید به عنوان فراغت مدل مصرفی هست که نشون میده شما برای فرهنگ حاکم بر معیشت خانواده میخواین چی کار کنی. ما مثلا توی همون زندگی های قدیم که شما اشاره کردید مادر یاد میگرفت که تو لحظات فراغتش هم مثلا بافتنی ببافه، یعنی کمک کنه به اقتصاد خانواده، یاد میگرفت که قالی ببافه، هر نوع فعالیتی که میتونست به فرزند پروریش صدمه نزنه، او را از فضای خانه و فرزندان جدا نکنه، در این حال کمک کار خانواده باشه و کمک خرج اونها باشه. اما متاسفانه مصرف رسانه‌ای امروزه دعوت به این مسئله رو نمیپذیره. برعکس ما میبینیم استفاده از، حتی مثلا شما به بازار پوشاک سری بزنید، استفاده از کارهایی که مثلا کار دست افراده، نشون دهنده وقتیه که فرد گذاشته، چشمیه که برای اینا، هی داره کم رنگ میشه. مغازه هایی که این لوازمی به اصطلاح ویژه تهیه لباس توی خونه رو دارن عرضه میکنن، آرام آرام دارن بسته میشن، پارچه فروشی ها تبدیل شد به تولیدی های بزرگ. من با اصل این مسئله مشکل ندارم، و نشون دهنده تحول و تغییری هست که توی گرایش عمومی مردم نسبت به سبک زندگی داره به وجود میاد. این سبک زندگی آرام آرام از مدیریت مصرف داره به سمت مصرف گرایی هرچه بیشتر و بیشتر تغییر میکنه. همون چیزی که ما توی ادبیات دینی بهش میگیم اسراف، یعنی مرحله اولش چشم و همچشمی هست، مرحله دوم اسراف هست. امیرالمؤمنین در رابطه با این موضوع میفرماید مصرف، انسان مصرف سه تا علامت داره، للمصرف ثلاث علامات، سه تا علامت داره، یأکل ما لیس له، یشتری ما لیس له، اون چیزی که شایسته او نیست رو میخره، اون چیزی که شایسته او نیست رو میخوره، و اون چیزی کاریو که میکنه، یعنی کلن منشش با طبقه اجتماعیش مطابقت نداره. الان شناخت طبقات اجتماعی به لحاظ پوشش و وضع ظاهری افراد خیلی دشواره، چون همه تو یه طبقه هستن و این خیلی بده،
سعی میکنن تو طبقات دیگران قرار بگیرن.
درسته، یعنی اگه فرزند مثلا فرض کنید که فلان مثلا مسئولیت رده بالای اجتماعی که درآمد و آیدی آنچنانی داره، فلان نو شلوار رو میپوشه، فلان نو کفش رو استفاده میکنه، فرزند کارگری که مثلا حالا رده پایین درآمدی اجتماع رو داره، او هم باید داشته باشه و این رو خانواده ها پذیرفتن، مجالسمون باید مثل هم باشه. لذا شما با نگاه کردن به ظاهر افراد، آدم ها ظاهرشون، خیلی نمیتونی تشخیص بده پایگاه اجتماعیشون، پایگاه درآمدی خانواده چقدره. خب توی این فضا کی بیشتر آسیب میبینه؟
اونی که سطح درآمد کمتری،
اونی که سطح
درآمد فشار میفته.
خب حالا اگر ما یاد گرفتیم، به خصوص مادرها، من الان دقیقاً روی سخنم با اولیا هست، اگر ما یاد گرفتیم که هر چیزی که ممکنه روحیه فرزند منو یه کوچولو بهش خراش وارد کنه، آسیب بزنه، غلطه، اون وقت میریم باز دوباره بار مضاعفی رو تحمیل میکنیم به خانواده برای تأمین چیزی که شایسته ما نیست. و اسم این هست اسراف، اسراف زیاده رویه، اسراف مثلا قدم گذاشتن تو مسیری هست که شایسته من نیست. خب این مسئله هم برای شخص من، هم برای خانواده من، هم برای اجتماع مضره، چون که با ظاهر شدن پدیده های این شکلی تو اجتماع، خانواده هایی که دستشون به دهنشون نمیرسه اما اصطلاحاً به خاطر آبرومندی، معمولاً از این لفظ استفاده میکنن به خاطر اینکه آب و آبرو زندگی کنیم، دشواری های بیش از حد رو به خودشون تحمیل میکنن، بعد از خودشون میپرسن چرا بچه ها دارن رو میارن به زیاده طلبی، چرا دیگه قناعت وجود نداره، چرا شکرگزاری وجود نداره. تو این جامعه دیگه جایی واسه شکرگزاری باقی نمیمونه. همه بلندگوهای اجتماع، از پدر و مادر و غیره، همه دارن دعوت میکنن به مصرف هرچه بیشتر و تمایز طلبی تو مصرف هرچه بیشتر، و اینکه پایگاه اجتماعی منو نوع زباله‌ای که آخر شب بیرونه خونم میگذارم تعیین میکنه. یعنی اگر زباله نشون بده من خیلی خیلی ریخت و پاش دارم، خب خیلی عالیه، دیگرانم باید بگن اوه خوش به حالش، من هر روز میبینم این انقدر خرید میکنه، انقدر مصرف میکنه. خب این جامعه به کدام سمت داره پیش میره و چه بلایی سر روان این افراد داره میاد؟ پدر خانواده که قراره چند شیفت کار کنه، مادر خانواده که قراره از خونه بره بیرون اون هم کار کنه، و فرزند که تو این فضا فقط مصرف کننده نیست که بگیم خیلی خوش به حالشه، نه اتفاقا اون هم گرفتار اضطراب شده، گرفتار حسادت شده، گرفتار کینه توزی شده و عادت کرده به ریخت و پاش‌های مالی، و اگه فردا قرار باشه با درآمد شخصی خودش تنها بمونه، مدیریت مصرف مالی رو هم بلد نیست، به اضافه اون احساس فقر سنگینی که گفتیم همیشه او رو آزار میده و بهش یک پیامد سنگین پیوسته توی گوش او داره که تو هیچی نداری، به هیچ کجا نمیرسی، از همه عقبتر هستی و غیره. میخوام بگیم که این مسئله برای هیچ کدوم از رده های اجتماعی مصرف، مسابقه مصرف گره برای هیچ کدوم از رده های اجتماعی مبارک نیست.
بله.
آورده نداره. قرآن به پیامبر در آیه 28 سوره کهف توصیه میکنه وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. خودت رو همنشین کسانی قرار بده که روز و شب پیوسته اهل عبادت خدا هستن، ولا تعد و عینا که انهم، رو تو از اونها بر نگردون، تورید و زینت الحیات دنیا، به امید جستجوی زینت. آخه میدونید قصه اصلی اینه که کثرت‌گرایی مالی اولین آسیبی که با ما میزنه تمرکز رو از ما میگیره. تمرکز که رفت، ما شما میبینید بچه ها دیگه اهل مطالعه نیستن، فضا برای به اصطلاح تفکر عاقلانه از افراد گرفته میشه. وقتی تمرکز از افراد رفت، اون حالت مرکزیت خانواده، حالت به اصطلاح نگرش به نعمتهایی که اطرافمون رو گرفته و همه آسیبهایی که توی مصرف زدگی دیده میشه، یکی یکی در خونه افراد رو میزنه و متاسفانه فضا به گونه میشه که همه احساس میکنن که از اون چه که میگذره در اطرافشون ناراضی هستن.
خانم دکتر، میدونه فرمایشات شما یه سوالی به ذهن من رسید، یه مقایسه بود که من فکر می‌کنم لازم باشه شما در این مورد ما راهنمایی بفرمایید. یه جای شما اشاره فرمایید به اون قضیه آبروداری، اون افرادی که شاید شرایط مالیشون مساعد نیست ولی اهل گله و شکایت نیستن، و اشاره فرمایید تعبیر قرآنیش که عفت بود در این قضیه اگه اشتباه نکنم. یه جای دیگه فرمایشاتتون باز اشاره فرمایید به بعضی از افرادی که برای اینکه خودشونو همتراز سطوح بالاتر بکنن خودشونو به زحمت دارن میندازن. اینا چه فرقی با هم دیگه داره؟ این آبروداری که تعبیر قرآنیش عفت هست، آیا دقیقاً همون همتراز دیگران خود رو جلوه دادن نیست؟ فرق داره؟
سوال خوب پرسیدید. توی آبروداری فرد نداشته هاش رو پنهان میکنه، گلایه نمیکنه، احساس فقر نمیکنه، دست پیش هر کسی دراز نمیکنه. این رو قرآن عفت مداری میدونه. در حالی که تو مورد قبلی، موردی که شما اشاره کردید که من آبروداری میکنم و میخوام مجالسم رو به گونه‌ای که مناسب شأن خانواده ما نیست برگزار کنم، یعنی تو ریخت و پاش دارم مسابقه میگذارم، یعنی در جایی که شایسته مصرف نیست دارم مسابقه مصرف میگذارم. این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. انسان عفت مدار ناداشته هاش رو پنهان میکنه، یعنی محرومیت هاش رو به رخ نمی کشه، لذا تکدیگری نمی کنه، دست پیش این و اون دراز نمی کنه، از همه تقاضای کمک نمی کنه. در حالی که تو شکل قبل مورد به اصطلاح مقایسه‌ای که اشاره کردید، فرد دنبال این هست که به طبقه خودش قانع نباشه، با این که شایسته اون نیست این مدل ریخت و پاش، اما سعی میکنه ادای آدمایی رو در بیاره که خیلی دارن و میتونن خرج کنن. مشکل اینه که فقط خودش رو به زحمت نمیاندازه، برای دیگران هم این زحمت رو ایجاد میکنه که یک شبکه اجتماعی مصرف به وجود میاره.
بسیار خوب. خانم دکتر، یه مسئله که پیش میاد، اینو خیلی کوتاه اگر برای ما توضیح بدید که سرم باید به اتاق فرمان بزنیم، خیلی از خانواده ها میگن خب بالاخره بچه من میگه منم دوست دارم.
درسته.
خب در مقابل این دوست داشتن بچه ها سخته که ما بخوایم جواب نبدیم یا بگیم خب الان شرایط مثلا اقتصادی ما اینطور هست، به این شکل هست، مثلا دیگری اگر داره این کار رو میکنه. سخت در برابر این خواسته بچه ها مقاومت کردن. این جنبه تربیتیش چیه واقعا؟ اینکه ما در برابر خواسته بچه مقاومت کنیم و اون رو هم دعوت بکنیم به اینکه پا روی خواسته ها و تمایلاتت بذار.
اتفاقا آیه 28 سوره کهف که عرض کردم، قرآن به پیغمبر توصیه میکنه وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. معلوم میشه از هم نشینی های مسئله برمیخیزه، یعنی بچه ها در چه صورتی از ما تقاضای بیش از توان ما دارن. وقتی که همنشینی هاشون دوستان همسالشون، میدونین بچه ها تو سنین بلوغ و نوجوانی بیشتر جامعه همسالان براشون تعیین میکنن، جامعه همسالان تطابق مالی ندارن با هم دیگه، این بچه تو مدرسه درس میخونه، تو محله زندگی میکنه که نگاه مصرفیش به دیگران دعوت میکنه به او رو به این که مصرف گرا باشه، و ما هم نگرانیمون از این هست که اگر بهش نبگیم ممکنه
بچه ما سرخورده بشه.
اتفاقا یکی از آسیبهایی که بچه ها امروز خیلی ازش رنج میبرن این تحمل نکردنه، بردباری نکردنه. حتی در مواردی که دارن خانواده ها و میتونن راحت در اختیار بچه هاشون بگذارن، توصیه میشه به محض اینکه بچه تقاضا کرد در اختیارش نگذارید، برای تقاضایش زمان بگذارید. یعنی بهش بگید حالا پول تو جیبیاتو جمع کن، مدیریت کن.
یا همون قضیه که ما بچگیمون بهمون میگفتن و تمرین میکردیم
و خیلی هم اثر خوبی داره. اثرش اونجایی پدیدار میشه که تو جوان امروز ما میبینیم آمار طلاق رفته بالا، نابردباری تو بچه ها و جوان ها خیلی بالا رفته. چرا؟ به جهت اینکه هر وقت هرچی میخواست سریع در اختیارش میگذاشتن، مبارزه کردن رو یاد نگرفته، صبر کردن، تحمل، شکیبایی رو یاد نگرفته و به این موضوع افتخار هم میکنن خانواده ها و همش میترسن مبادا یه کوچولو بچه‌مون سرخورده بشه.
خب خانم دکتر اگر اجازه بفرمایید یه سر به اتاق فرمان بزنید، بینندگان خوب هم همراه ما باشید، این بخش کوتاه رو ببینیم، برمیگردیم، یه مقدار دیگه هنوز از فرصت برنامه ما باقی مونده که بتونیم گفتگو کنیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
خیلی ممنون از اینکه همچنان کنارمون هستید و بیننده برنامه خودتون قرآن و خانواده هستید. اگه اجازه بفرمایید خانم دکتر فخر روحانی، قبل از اینکه من سوال خودم رو بپرسم، چون فرصتم خیلی نداریم به اون بلیه. صورت من از چند تا از پیامک‌های بینندگان خوبمون هم استفاده بکنم به احترام اونها. سرکار خانم یعقوبلو از تهران گفتن سلام علیکم. سرکار خانم دکتر فخر روحانی لطفاً بفرمایید فرق بین تربیت و ادب رو توضیح بدید.
درسته. ادب شیوه‌ای هست که ملکه فرد میشه در اثر تربیت، یعنی حاصل تربیت هست. ما خدمت دوستانمون تو برنامه گذشته عرض کردیم، گفتیم رفتار یک مثلثه که سه تا ضلع داره، شامل نگرش، احساسات و مهارتی هست که به صورت اون چیزی که ما در آخر به اصطلاح نگرش و احساسات بچه هامون به اصطلاح برونداد و خروجی نگرش و احساسات به صورت تربیت و ادب رفتاری خودش رو نشان میده. پس رفتار وقتی که تربیت شکل رفتار و مهارت رو پیدا میکنه اسمش رو بگذاریم ادب. حالا این ادب میتونه حاصل یک تنش و به قول معروف تحکم باشه. وقتی تحکمی هست، یعنی به صورت اجباری هست، من بچه‌م تحکم کردم که باید حتما این رفتار رو داشته باشی، پشتوانش خیلی اندکه، یعنی سسته، یعنی همکاری بچه توی خصوص این موضوع میتونه خیلی سطحی باشه و امکان تخطی ازش خیلی زیاده. اما وقتی که پشتوانش تغییر نگرشه، یعنی به لحاظ نگرش فرزند من قانع شده، به لحاظ احساسی عاطفی همراه شده با این قصه، احتمال اینکه این رفتاری که به صورت ادب در مثلا برونداد و خروجی رفتار فرزند من دیده میشه پایدارتر باشه، نهادینه بشه در درون او. و خارج از این فضا هم وقتی من بالا سرش نیستم، وقتی من حضور ندارم هم همین رفتار از او دیده بشه احتمالش خیلی بیشتره. بنابراین ادب مهارت رفتاریه که حاصل تربیت، محصول تربیت گذشته به صورت ادب خودشو نشان میده که شایسته است حتما با به اصطلاح پیشینه خوبی به لحاظ نگرشی و خوشایندی همراه باشه.
بسیار عالی. خانم دکتر فخر روحانی، بحث قناعت یکی از بینندگان خوبمون پیامی رو فرستادن که البته من مطمئن هستم که پاسخ دهی به این پیام یه زمان مفصلتری میتربه و پردازش کامل موضوع، ولی اگر اجازه بفرمایید من مطرح کنم یه اشاره کوتاهی به احترام بینندمون داشته باشیم به این موضوع. بیننده بزرگوارمون گفتن در سوره انسان که نمونه خانواده قرآنی که اهل قناعت بودن توضیح داده و دو طبقه ابرار و عباد الله رو بیان کرده و دو چشمه به نام کافور و زنجبیل، یعنی ابرار از چشمه کافور میخورند و عباد الله از زنجبیل، چه ارتباطی بین ابرار و کافور و عباد الله و زنجبیل وجود داره؟ البته میگم به هر حال طبیعتا فکر میکنم این بحث مفصل هست، فرصت هم ما خیلی نداریم تو برنامه امشب. یه اشاره کوتاهی بفرمایید که
ارتباط کلی که وجود داره با بحث قناعت.
من از همسانی که بیننده عزیزمون توی ذهنشون با مباحث قرآنی با بحث قناعت ایجاد کردن، اول بهشون تبریک میگم که حواسشون به این قصه هست که ما خانواده قرآنی که موفق هست تو سوره انسان معرفی شده، خانواده‌ای هستن که نه تنها به کفاف قناعت میکنن، بلکه از اون هم کمتر، به تعبیر قرآن، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، در حالی انفاق میکنن که به شدت نیازمند هستن. لذا روزه بودن، گرسنه بودن، خیلی هم نیاز داشتن، در اون حال انفاق کردن. اما نکته‌ای که دوست عزیزم بینندمون بهش اشاره کرده که اینجا دو تا طایفه انسانی معرفی شدن، قطعا ابرار جزء پیشتازان هستن، از سابقون از سابقون هستن، و عباد الله بندگان دیگری هستن که در سایه ابرار دارن مسیر زندگی و هدایت رو طی میکنن. خداوند پاداش‌های متفاوتی برای طبقات متفاوت در نظر گرفته، که حالا اینکه چرا سر پاداش اونها کافور هست، مثل اون پاداشی برای اینها سرش چی هست، این رو بنده اعلام ناتوانی میکنم و میخوام بگم که نمیدونم چرا. این که نمیدونم نه به این معنا که ما حالا بریم ببینیم کافور چه خواصی داره، زنجبیل چه خواصی داره، نه نمیخوام نگاه اینجوری سطحی بهش داشته باشم. میخوام بگم که اون چیزی که مهمه اینه که خداوند در این تمایز دو طبقه اجتماعی به لحاظ فرهنگ رو برای ما به تصویر کشیده و اعلام کرده که
پاداش‌های مجزا براشون وجود داره.
رفتارهای ما میتونه شیوه‌های مجزایی از ارزش رو برای ما به تصویر بکشه.
طبیعتاً ما تو زندگی دنیوی خودمون هم همین رویه رو داریم. بله. یعنی وقتی این رفتارهایی که رفتارهای ناشی از قناعت هست رو داریم انجام میدیم و از اون خصیصه‌های ناپسند داریم دوری می‌کنیم، داریم توی یک مسیر تکاملی بهتر برای انسان قرار می‌گیریم. این به نفع خود ما هست. ما طبیعتاً باید انتظار پاداش‌های اخروی بیشتر رو هم داشته باشیم. خب خانم دکتر، اگر موافق باشید برگردیم به بحث امشبمون که بحث نحوه برخورد با زیاده‌خواهی‌ها و تنوع طلبی‌ها بود که گفتیم حالا اگر از بچگی شروع بشه و ما نتونیم این قضیه رو به درستی مدیریت بکنیم، در بزرگسالی فرقی هم نمی‌کنه چه جنسیتی، ممکنه حتی در آقایون باشه. ما می‌بینیم متأسفانه آقایونی که مدام مدل ماشین و اتومبیلشون رو عوض می‌کنن، گوشی موبایلشون رو تغییر میدن، تو محافلشون هم دارن یکی از موارد گفتگوهاشون بالیدن به همین قضیه، از خودشون رو هم به سختی میندازن، خانواده‌هاشون رو هم همینطور، خانم‌ها هم و اون مسئله که حالا به خودشون مربوط میشه. این مقایسه‌های این شکلی تو هر دو جنس وجود داره، ریشه تو همون قضیه دوران کودکیشون داره. از ابتدا تو دوران کودکی تو این سن 6 تا 12 سال که داره یک فرد شکل میگیره، دیگه بعد چه کار کنن والدین که بیش از این مسئله باعث آسیب براشون نشه؟
درسته. من میخوام والدین رو دعوت کنم، چون ما الان هر چی بگیم، محبت مادری و محبت پدری، به خصوص عرض کردیم که با وجود یکی دو تا فرزند با فواصل سنی زیاد که تو خانواده ها الان مرسوم شده، اجازه نمیده که بپذیرن یا عملی کنن. فقط من میخوام یه توصیه به این خانواده ها بکنم. اگه شما نگاه کنید به جوامع مصرفگرا در مقایسه با جوامعی که اهل قناعت هستن، همونطور که توی یه خانواده اگر خانواده اهل مصرف باشه، همه درآمدی که انتهای ماه میخواد بگیره، حقوق دستمزد ماهانه، همش خرج تأمین مثلا مصارفی میشه که پایدار نیست، بلکه خیلی گذراست. یعنی مصارف روبنایی خانواده، مصارفی که جنبه به اصطلاح تفریحی داره، جنبه لهوی داره، انتهای ماه ذخیره و اندوخته تو خانواده نیست. در انتهای چند سال، یعنی شما یک دوره 10 ساله که در نظر بگیری، بعد می‌بینی خانواده که اهل قناعت هست با همین مبلغ، با همین مقدار دریافتی، زیرساخت‌هایی رو برای خانواده مهیا کرده. لذا از زندگی استیجاری به خونه ملکی تبدیل شده، از مثلا تأمین به اصطلاح مواد غذایی برای خانواده به صورتی مثلا اقدام شده که میتونه زیرساخت‌های لازم رو برای افراد تأمین کنه. پدر شرایط شغلی بهتری پیدا کرده، مغازه‌ای رو دست و پا کرده، چه میدونم ماشینی که میتونه به عنوان سرمایه. خب همین شکل تو خانواده هم هست، توی جامعه هم هست، هم از دامن خانواده بچه یاد میگیره، توی جامعه هم همینطور. شما الان اگر برید توی مغازه‌های فروشگاه مواد غذایی نگاه کنید، ببینید بیشترین میزان اقلامی که داره خرید و فروش میشه و رد و بدل میشه، اقلامیه که مصرف اونها جنبه لهوی داره، یعنی تنقلات بیشترین طرفدار رو داره تو مغازه های سوپرمارکت های ما، و این نشون میده جامعه داره به سرعت به سمت مصرف گرایی میره. گفت میگن علامت جامعه مصرف گرایی 3 چیز هست. یکی این که کارت های الکترونیکی رواج داره، لذا شما راحت تر میتونید خرید کنید. فروشگاه حراج مصرف کالا وجود داره،
وسوسه میشید به این که الان قیمت هاست تخفیف خورده بیشتر تهیه بکنیم و شاید لازم نداشته باشیم.
درسته، ولو اینکه احتیاج نداشته باشیم. توی یه همچین جامعه ای که اتفاقا چراغ ها روشنه و شما آمارهای جامعه رو که نگاه میکنی میبینی که مصرف نان بیش از حد مصرف مورد نظر هست
و دورریزش هم
دورریزش، مصرف آب، مصرف برق، انرژی و و و تو این جامعه دعوت به شکرگزاری، دعوت به سپاسگزاری، دعوت به قناعت. یعنی باید سبک زندگیمون از حیث خانواده و والدین اصلاح بشه و یک حرکت عمومی هم انشاءالله در این خصوص شکل بگیره.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر فخر روحانی از حضورتون در برنامه امشبمون و بحث خوبی که شما ارائه دادید. انشاءالله که همه ماها در کنار اون عاطفه حالا مادری و پدری که داریم، اون محبتی که نسبت به فرزندانمون داریم، بدونیم بخش عمده این عاطفه نحوه تربیت کردن ما برای آرامش بهترش تو فردای زندگی. الان ما هر چیزی که فرزندمون بخواد براش فراهم میکنیم و تهیه میکنیم، آیا تضمینی وجود داره که همه مسائل و مشکلاتی که تو زندگیش در آینده پیش میاد و ممکنه ما در کنارش نباشیم به همین آسانی براش حل بشه؟ پس باید در همین دوران بهش صبوری، بردباری و مهارت حل مسئله و برخورد با خواسته ها و نیازهاش رو هم بیاموزیم اگر واقعا فرزندمون رو دوست داریم. سپاسگزارم خانم دکتر از حضورتون در برنامه‌مون. خیلی ممنون از همراهی شما بینندگان خوب با برنامه خودتون که امشب هم به هر حال به همت همکارانمون تقدیم حضورتون شد، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان. همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا می‌سپارم: اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید. Oh.